سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الی احسن النیات. تبریک عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیزم. ایام پرنور بدرقه ماه خدا رو، عید سعید فطر رو که پشت سر گذاشتیم و روزهای نورانی ماه مکرم شوال رو که ظاهرن امروز پنجمین روز این ماه عزیز هست، انشاءالله بر همه شما مبارک باشه. در سالهای گذشته و فرصتهای شبیه این که فراهم می شد، ما معمولاً یه چند جمله در باب ادب بدرقه ماه مبارک رمضان خدمت عزیزانمون عرض می کردیم و به خودم و عزیزانمون یادآوری می کردم. خلاصه این مطالب رو به خاطر اهمیت زیادی که داره با یک تأکیدی روی یک مطلب بسیار بسیار مهم انشاءالله خدمتون امروز عرض میکنم. این عرایز ما جنبه بالاخره شکر نعمت داره و جنبه یادآوری داره که انشاءالله خدای متعال توفیق بده به همه عزیزانمون که این توجهات در ماها روزافزون بشه. مطلب اصلی اینه که ماه خدا به لحاظ موقعیت و ویژگی و خصوصیتی که داره و اسراری که در خودش داره و ظرفیتایی که در خودش داره و فضائل بیکرانی که در خودش داره، که دیگه چی بهتر از این کلمه ماه خدا یا همون شهر الله که پیامبر اعظم فرمودن این ماه شرف انتساب داره به نامی حضرت حق تبارک و تعالی. اقبل علیکم شهر الله دعیتم فیه الى ضیافت الله. این تعبیر شهر الله خیلی تعبیر عجیبی است، تعبیر بزرگیه، چون وقتی که گفته میشه شهر الله یعنی همه اسماء الهی رو در بر میگیره، چون الله اسم جلاله و مقام جمع الجمعیه و همه اسماء الحسنا در کلمه الله مندرجه و منتویه. بنابراین وقتی که یک بندهی میگه یا الله، گویا گفته یا کریم، یا علیم، یا حکیم، یا سمیع، یا بصیر، یا عزیز، یا رؤوف، همینطور. یعنی با یک بار گفتن یا الله در واقع خدای متعال رو به همه نامهای زیبای او هم خوانده. این ویژگی اسم جمعه که همین اسم جامعه که الله تبارک و تعالی است. خب وقتی میگیم شهر الله، یعنی این ماه رو نسبت میدیم به ذات اقدس حضرت حق تبارک و تعالی، در واقع این ویژگی که من عرض کردم اینجا هم جاری میشه. یعنی چی؟ یعنی این ماهی است که ماه کرمه، یعنی شهر الکریم، یعنی شهر الرحمن، یعنی شهر الرحیم، یعنی شهر الرؤوف، یعنی شهر العلیم، یعنی شهر الحکیم، همه اینا هست. و خداوند تبارک و تعالی این ماه رو دارای یک چنین ظرفیتی قرار داد. مثلا شرف انتصابش به نام مقدس العلیم قرآن کریمه دیگه، یا الحکیم از جهتی باز به قرآن کریم برمیگرده، یعنی بالاخره این ماهی است که خداوند تبارک و تعالی قرآن رو به انسانها هدیه داده. قرآن یعنی چی؟ یعنی نازله علم ربوبی، معنیش اینه دیگه، که این رو خداوند تعالی در دسترس بشر قرار داده، که بارها عرض کردیم انسان با داشتن قرآن کریم میتونه به علم اولین و آخرین دست پیدا کنه، با داشتن قرآن کریم میتونه به فراسوی زمان و مکان اشراف پیدا بکنه، با داشتن قرآن کریم میتونه از رضای پروردگار متعال آگاه بشه، از سخط پروردگار متعال با خبر بشه. خیلی چیز عجیبیه. خب ماهش، وقتی میگیم ماه خداست، یعنی ماه قرآنه، یعنی ماه تجلی علم الهی بر انسان هاست، از طریق تجلی بر قلب مقدس پیامبر اعظم که قلب عالم امکانه، و منعکس میشه از قلب پیامبر به زبان پیامبر، از زبان پیامبر به گوش مؤمنین و بعد هم به دلها و قلوب و اندیشه ها و عقول بشریت تا قیامت، هرچه که خودشون رو در معرض قرار بدن، این تجلی هست. البته بنابر نظر دقیق هر ماه مبارک، این حالا خاطر نازنینتون باشه، این چیزیست که از اولیاء خدا استفاده میشه، در هر ماه مبارک رمضانی به اقتضاء بهره‌مندی اون ماه مبارک رمضان از لیلة القدر یک تجلی خاصی قرآن کریم بر دلهای مؤمنین دوباره داره. حالا این دیگه نکته است در جای خودش محفوظ، خوش به حال اونایی که این بهره‌های ویژه رو دارن. بلکه شنیدید دیگه، مثلا این که مثلا در ماه مبارک رمضان شما یه آیه از قرآن تلاوت کنید، مثل اینه که در خارج از این ماه یک ختم قرآن رو داشته باشید، این داره همین پیام رو به ما میده، پیامبر عزیزمون دیگه. و این تأکیدی که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این تأکیدها نمیخواد یه قصه تاریخی رو بر ما بگه که در یک مقطعی از زمان چنین چیزی اتفاق افتاد و تمام، نه، از مجموعه این کلمات و اون تعابیر پیامبر اعظم و اون چه که دلالت آیات کریمی قرآنی است استفاده میشه که این ماه یک نسبت ویژه‌ای ملکوتش با حقیقت قرآن کریم داره. وقت معنای این سخن اینه که در این ماه اهل ایمان میتونن از اون بالاخره جلوه های ویژه قرآن عظیم که جلوه خاص علم و کرم پروردگار متعال و حکمت پروردگار متعال هست بهره مند بشه. خب اینجوری اگه به موضوع نگاه کنیم، خب یه اتفاق دیگریست. خب همین تعبیر رو حالا شما ادامه بدید، من حالا مثالش رو خواستم بزنم به شما. مثلا وقتی میگیم شهر الله، یعنی ماهی که خداوند تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی با کرمش در این ماه جلوه میکنه، میشه شهر الکریم. شهر الکریم یعنی ماه کرامت پروردگار متعال و تجلی کرم حضرت حق تبارک و تعالی، با همه اون معانی زیبایی که در کرم و کرامت هست. یا وقتی که مثلا میگیم شهر الله، یعنی شهر الغفور، شهر الرحیم، که همین آمرزش الهی که در این ماه فرمودن اگر کسی محروم بشه شقیست، در حالی که سفره مغفرت الهی اینطور گسترده است، در افطارش، در سحرش، بعد به هر مناسبتی، بعد شب آخر این ماه بعد شب عید فطر گفتن به اندازه کل این ماه خدای متعال میبخشه، این یعنی بالاخره ماه درخشش مغفرت الهی است. بنابراین شهر الله یعنی شهر الغفور، شهر التواب، شهر الرحیم، که مهر خاص شامل حال بندگانشه که بتونن بالاخره کم و کسری خودشون رو جبران کن. از اون طرف شهر الرب تبارک و تعالی، شهر الله خب از اسماء الهی ربه که از اسماء بزرگ پروردگار متعالم هست. خب باز شما ملاحظه بفرمایید، مثلا حظ و بهره‌ای که انسان‌های مؤمن در بهره‌مندی از ربوبیت پروردگار متعال در ماه مبارک رمضان دارن، خب یه بهره ویژه‌ای است. در این بهره پرورش عقلانی اونهاست، پرورش فکری اونهاست، پرورش سر و ضمیرشون، پرورش اندام‌های قلبیشون برای خلاص ارتباط با عالم ملکوت، مثلا اینها در این ماه دیگه. و جالبه که مظهریت همه این اسماء هم تامش در ولی کامله. بنابراین نسبت ویژه‌ای که این شهر پیدا میکنه و این ماه پیدا میکنه با ولی اعظم و از طریق ولایت عظمای اوست که انسان‌ها بار پیدا میکنند به اسماء الحسنا که فرمودن نحنو والله الاسماء الحسنا. حالا اینجا یک بحثای دقیقی هست که خارج از حوصله جلسه ماست، خیلی مطالب خاصی اینجا مطرح میشه. حالا این رو خواستم عرض کنم، یک کلمه است میگیم شهر الله. وقتی این طور شد، حق این ماه که دو ماه براش استقبال وجود داشته باشه، یعنی شما از ماه مکرم رجب با یک برنامه ریزی، با یک آداب، با یک طراحی هایی باید آماده بشید که این ماه رو بتونید ازش استقبال کنید. یعنی کنده دو ماه اون همه برنامه هایی که در ماه رجب هست که دیده نیست، اون همه برنامه هایی که در ماه شعبان هست که گفتنی و شنیدنی است، همه اینها به منزله استقبال از ماه مبارک رمضان که شهر الله و ماه خداست. عجب. خب از این طرف یک ماهی با خصوصیات ماه شوال دیگه خودش به طور مستقل برنامه‌ای درش نیست. دقت کردید دیگه، مثلا بگن آقا در ماه شوال دعای آنچنانی نمونم، نماز چه و چه، میبینید برنامه خاصی به شما ارائه نمیشه چون پر از برنامه است. برنامه ماه شوال چیه؟ بدرقه ماه مبارک رمضان. یعنی شما در ماه شوال حال انسان مؤمن حال بدرقه است. ببینید در ماه مبارک رمضان استقبال یعنی همینجور با روی خودش داره به سمت ماه مبارک رمضان حرکت میکنه، داره بهش نزدیک میشه. ماه مکرم شوال همینجور این ماه خدا رو که داره از او فاصله میگیره، داره با فکرش، با قلبش، با جانش، مثل عزیزترین کسی که داره از او فاصله میگیره بدرقه میکنه، داره باش خداحافظی میکنه. و این خودش یک آدابی پیدا میکنه. آغاز ادب بدرقه در دعای 45 صحیفه مبارکه سجادی است که قبلا هم اشاره رفت. اگر دعای 44 میشه ادب استقبالی، دعای 45 میشه ادب وداع یا ادب بدرقه. بعد میبینید خود دعای 45 مشهون از معارفه، از لطائف، از معارف الهی است. دعای 45 از اون مقدمه شگفت‌انگیزی که داره که وا الله اکبر از اون مقدمه دعای پنجم، بعد هم اون مزامین شورانگیز در مواجهه با این ماه الهی در مقام بدرقه و خداحافظی، اون سلام های عجیبی که در اینجا هست و ذیلش توصیفی که از ماه مبارک رمضان و اون ظرفیت هایی که این ماه داشته، و بعد هم اون تعابیر خاصی که هست در ارتباط با اینکه انسان گویا باید دیگه یک سال بعد از این منتظر بمونه تا دوباره ماه مبارک رمضان برسه، و این انتظار نه یک انتظار منفعل بلکه یک انتظار فعال خواهد بود، و این انتظار فعال گویا همه ماه‌های انسان مؤمن رو، همه ماه‌های انسان مؤمن رو، چه برسه به ماه مکرم رجب و شعبان، همش رو به منزله استقبال از ماه مبارک رمضان قرار میده. یعنی انسان مؤمن گویا بعد از خروج از ماه مبارک رمضان، بعد از اینکه عید شد و عید فطر رو پشت سر گذاشت و این حس غریب و عجیبی که در ماه مکرم شوال هست، در واقع دیگه این یه چشمش در ماه شوال در بدرقه این ماه هست، پشت سر این ماه، بعد از میانه این ماه و از اواخر ماه شوال چشم انسان مؤمن دوباره برمیگرده به سمت استقبال از ماه مبارک رمضان سال بعد، و یه حالت انتظار، منتها نه یک انتظار منفعل. در همین دعای 45 به من و شما یاد دادن که انسان مؤمن باید در یک انتظار فعال برای ماه مبارک رمضان آینده قرار بگیره، چون امسال ما متوجه شدیم چه ظرفیت‌های عظیمی این ماه داشت، ضمن متوجه شدیم چه چیزایی رو از دست دادیم. اون وقت از خدای متعال می‌خوایم که ما رو به ماه مبارک رمضان آینده برسونه، ولی با آمادگی بیشتر برای اون بهره‌مندی‌هایی که من اول عرایزم به صورت لطیف اشاره کردم. شاید شما نمی‌دونم به این بیانی که من عرض کردم تا حالا شنیدید یا نشنیدید، یه بیان خاصی بود این تعبیر شهر الله و تطبیقش بر اسماء الحسنا، که حالا اون اگه بخواد بازگشایی بشه ابعادی داره. من حالا دو نمونهش رو عرض کردم، نمونه های دیگه هم داره که سه نمونه به نظرم اشاره شد، نمونه های دیگه هم داره که به جای خودش محفوظه. کاش توفیق بشه انسان این موضوعات رو با هم دیگه مرور کنه و گفتگو کنه. علی یه تقدیر اینه، با اون ملاحظه و توجه میفهمه که عجب چقدر این ماه در خودش گنجینه ها داشت. بعد به خودش نگاه میکنه، میبینه اون بهره لازم رو نبرده. یک حس عجیبی در انسان شکل میگیره که آیا من دوباره این ماه رو خواهم دید؟ دوباره درک میکنم ماه مبارک رمضان رو؟ پس باید التماس کنم از خدای متعال که من رو به ماه رمضان آینده برسونه، و تو این فاصله، تو این ماه‌های پیش رو، من موفق بشم که خودم رو آماده کنم. این آمادگی در حقیقت همین حالتی است که ما اسمش رو می‌ذاریم انتظار فعال. همون چیزی که ما در ارتباط با ولی الله الاعظم داریم، عجل الله تعالی فرجه و شریف علیه الصلاه و السلام، که ما میگیم انسان‌های مؤمن نسبت به حضرت ولی الله الاعظم در انتظارند. اما انتظار ظهور، حالتشون حالت انتظاره. بعد انتظار رو که معنا میکنیم بر اساس کلمات خود و اولیاء خدا، میفهمیم عجب انتظار یه حالت صرفا مثلا روانی نیست، بلکه در فرهنگ اولیاء خدا انتظار عمله، از جنس عمله. فرمودن افضل الاعمال انتظار الفرج، عمله. اون وقت هم انتظار هم عمل قلبی، هم عمل قالبی است، هم عمل باطنی است، هم عمل ظاهری است. یعنی انسان مؤمن باید تمام ظرفیت‌های وجودی خودش رو، باطنی و ظاهری و جسمی و روانی و روحی و هر چه که داره، به میدان بیاره برای اینکه خودش رو مهیای اون اتفاق بزرگ بکنه. و از همینجا بهش میگن نه فقط که تو خودت باید یک چنین تلاشی بکنی، این تلاشت رو باید به اشتراک بگذاری، یعنی جمع محیط پیرامونی خودت از خانوادت بگیر تا هر جایی که حوزه تأثیر داری اونا رو هم برای اون دیدار و اون اتفاق بزرگ و اون رخداد عظیم که طلوع خورشید ولایت عظماست به تعبیر زیبای رهبر عزیز عالی قدر و عارفمون، خب یعنی باید آماده کنی دیگه، یعنی این تهیئ، این آماده، بعد این میشه عمل، این از جنس عمله و این انتظاری که انتظار فعال. در ارتباط با ماه مبارک رمضان که در واقع تجلی همون ولایت عظما، همون ولایت الهی به صورت سالانه در آینه زمان با محوریت لیلة القدر در بست یک ماهی که اسمش هست ماه مبارک رمضان محسوب میشه، انسان مؤمن این رو به صورت یک انتظار سالانه در خودش قرار میده، انتظار فعال که بتونه با یک آمادگی ویژه و بهتری به ماه مبارک رمضان قادم و پیش رو و آینده برسه. اون وقت ماه شوال این وسط خدمتون عرض کنم ماه عجیبیه، هم ماه بدرقه است بیشتر و اون دلتنگی و همجور مثل این که انسان پشت سر ماه مبارک رمضان دلش داره همجور میره پشت سر، مثل این که مثلا این مهمان کریم عزیز از ما خداحافظی کرد داره میره، ما همجور پشت سرش داریم میریم، نمیتونیم ازش دل بکنیم. ماه شوال یک چنین ماهیه. از اواخر این ماه و بعد دیگه ورود به ماه بعدی در واقع میشه گفت که دیگه انسان میفته تو فضای حالت استقبال از ماه مبارک رمضان آینده. نمیدونم چقدر تونستم منظورمو برسونم. ماه مکرم شوال یک ادب بدرقه‌ای ویژه داره. خب حالا روز اولش که عید سعید فطره با اون برنامه ها و اعمال و چیزای خاص خودش، بلافاصله بعد از عید سعید فطر میگن خیلی خوب حالا دوباره روزه. میگیم این روزه چیه؟ این میگه این همینه، یعنی شما برنامه خاصت مؤمنین وظیفه خاصشون در ماه مبارک رمضان چی بود؟ روزه بود، درسته دیگه. حالا میگه که تو در خداحافظی با ماه خدا هم حالا دوباره روزه بگیر. 7 روز پیشنهاد شده که شما روزه داشته باشید. این روزه همون ادب بدرقه است که شما دارید با ماهی که شهر و سیامه با صوم خداحافظی میکنید، با صوم و روزداری با شهر و صیام دارید خداحافظی میکنید و بدرقه میکنید این ماه خدا رو. اون وقت در روزه مجموعه اون لطایف و اسرار هست، مراقبت ها، مراقبت زبانی، مراقبت چشمی، مراقبت سمعی، بصری، جوارحی، جوانحی. خب روزه با هم یه ماه مرور کردیم، معناش این بود دیگه، از خود امام سجاد علیه السلام در دعای 44 شنیدیم دیگه که چشم روزه باشه، گوش روزه باشه، دست و پا روزه باشن تا روزه اصلی شکل بگیره و قلب انسان باید روزه داشته باشه. خب این معناش در واقع اینه که شما از ماه مبارک رمضان که دارید جدا میشید، این حس روزه‌داری رو با اون مجموعه مراقبت‌های مربوط به روزه دارید با خودتون میارید به بعد از ماه مبارک رمضان، به مدد این ماهی که اسمش هست ماه شوال که با چی شروع شده؟ با عید سعید فطر شروع شده که اون عنایات عجیبی است که در روز عید، شب و روز عید خدای متعال به جامعه مؤمنین داره به شرف محمد و آل محمد و به کرامت محمد و آل محمد سلام الله علیه اجمعین. الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا ومزيدا. اینه دیگه، روزیست که مشرفه به شرف محمد و آل محمد، مکرمه به کرامت محمد و آل محمد، منوره به نور محمد و آل محمد. اینه دیگه، ما روز خاصی، روز اول ماه شوال، و کل ماه شوال از این جهت یه حس به اصطلاح خاصی داره، یعنی در پرتو خود عید فطره، یعنی عید فطر کل ماه شوال رو پوشش میده. یعنی شما هم شاید همین الان همین حس رو دارید. علامتش هم دلتنگیه برای ماه مبارک رمضان، علامتش دل مشغولی انسان مؤمنه برای حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان، علامتش امید انسان مؤمنه برای استخراج گنجینه های لیلت القدر در روزهای پیش رو، و حس عجیبی که انسان مؤمن داره برای اینکه دائم میخواد بره سراغ قرآن، دلتنگ قرآن میشه. اینو بهتون بگم علامتش اینه. یعنی اگر شما در ماه شوال دائم احساس میکنید دلتون برای تلاوت قرآن تنگ میشه، دائما احساس میکنید دلتون برای روزه تنگ میشه، دائما دلتون برای سحر تنگ میشه، اگر این احساس دلتنگی رو دارید، من به شما عرض میکنم خوش به حالتون، خوش به حال شما. این معناش اینه که نه، به حمدالله یک بهرهایی نصیبتون شده. اگر انسان این دلتنگی رو نداشته باشه یا کم داشته باشه، باید بره به حال خودش تأسف بخوره. اگر نداشته باشه که وا مصیبتا، اگر کم هم داشته باشه وا ویلا، بگیم نه خیلی فرقی نکرد مثلا. اینا معلوم میشه که نتونسته مصاحبت کنه با ماه خدا، اون انس و هم صحبتی با شهر الله براش فراهم نشده، معناش این خواهد بود دیگه. اما نه، اگر میبینید این دلتنگی رو دارید، هی میبینید دلتون تنگ میشه، لحظه میبینید ای کاش الان مثلا من سحر مناجات ابو حمزه، کاش نمازهای اول وقت، کاش نماز صبح اول وقت، کاش نافله صبح، نافله نماز صبح، چه خوب بود ماه رمضان، کاش تلاوت قرآن، من روزی مثلا یک ساعت و نیم میشستم با قرآن انس داشتم، میخوندم آیات گرمی قرآنی، حالا چه تلاوت حجمی، چه تلاوت تدبری به قاعده‌ای که قبلا صحبت کردیم. عجب حیف شد این دائما هی داره قصه میخوره. برای اینکه این حس غریب در شما تقویت بشه، فرمودن که شما از فردای عید فطر شروع کنید حالا به روزه گرفتن. این روزه داشتن در واقع انتقال اون حالی است که ما در ماه مبارک رمضان داشتیم به بعد از ماه مبارک رمضان. این یه جوری با این روزه منتقل میشه. دوستانی که توفیق داشتن خوش به سعادتشون، اونایی که توفیق نداشتن این دو سه روز باقی مونده رو غنیمت بشمارن برای عمل به اون پیشنهادی که شده و اون روایتی که هست، و دیگه از این فرصتی که مثلا فردا و پس فردا و اینا هست انشاءالله استفاده کنن برای این روزه گرفتن. عزیزانی هم که براشون به هر دلیلی روزه گرفتن ممکن نیست، همون حالت حسرتی که تو ماه رمضان داره انسانی که نمیتونه روزه بگیره به دلیل بیماری، مثلا مسافرت، بچه و همسال اینا، موانعی که داره نتونسته روزه بگیره، چه حسی داره دم افطار، اون قصه‌ای که میخوره، اون حسرتی که داره، اون حسرت رو این روزها هم داشته باشه، با خودش نگه داره که عجب کاش من مثلا امروز رو روزه گرفته بودم، این حس رو داشته باشه. ببینید خیلی فرق میکنه تا مثلا روز پنجم ماه شوال که توصیه به روزش هست شما روزه نگرفته باشی حسرتش هم نخوری. خب این یعنی نتونستی ادب بدرقه رو درست رعایت کنی. اگر انسان نتونه ادب بدرقه رو خوب رعایت کنه، ممکنه نتونه ادب استقبال رو برای ماه مبارک رمضان آینده که دوباره چشم امید به اون ماه به شکل شایسته ای داشته باشه. ماه شوال از این جهت یک ماه واسطه است، پس میشه ماهی است بین ماه خدا در مقام بدرقه و ماهای بعدی در مقام استقبال. اوج این استقبال کیه؟ دیگه مثلا قله این استقبال میشه ماه مکرم رجب و ماه معظم شعبان، اینجوری میشه دیگه، اونجا دیگه اوج میگیره. اما همجور که عرض کردم، انسان مؤمن دائما در یک حالت به اصطلاح انتظار برای شهر الله به سر میبره و این حالت انتظار در واقع اون مجموعه فکر و ذکر و عمل انسان مؤمنه که هی میخواد اینا رو یه جور مراقبت کنه که از رهگذر این مراقبت ها یک رشدی در او اتفاق بیفته که این رشد برسه به ماه مبارک رمضان و الحاق بشه به ماه مبارک رمضان آینده. وقتی الحاق شد، اون وقت یک پروازی برای او خواهد بود، یک برخی شکفتنی خواهد بود که قابل توصیف نیست. شکوفایی اصلی انسان مؤمن در ماه خداست، در ماه مبارک رمضان. این هاییست که به ما وعده دادن، چه از جهت تطهیر و طهارت باطنی که ذیل بارش مغفرت الهی صورت میگیره، چه از جهت تنمیه و رشد و بالیدن و فلاح که اون طلوع استعدادهای الهی در انسان هست. شما خاطر نازنینتون هست، حالا من اگر بخوام شما رو مراجعه بدم به صحیفه مبارکه سجادیه، باز همین مثلا دعای 45 خاطر نازنینتون هست، بعد از اینکه اون فراز هست راجع به روز عید فطر، که انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا و لأهل ملتک مجمعا و محتشدا من کل ذنب اذنبنا او سوء اسلفنا، که حکایت از اینه که انسان مؤمن اصلی ترین حالش در روز عید فطر حالت توبه است. این از این جمله اینطور استفاده میشه، اونم نه یه توبه معمولی، توبتا نصوحا، که از اون توبه های خالصی که اون گناه دیگه درش تکرار نشه، یعنی اصلا چنان توفیقی پیدا کنه. خلصت من الشک والارتیاب فتقبلها منا ورد عنا و ثبتنا علیها. خب این فراز رو دارید، بعدش چی میگن حضرت؟ بعدش میفرماد اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود، الله اکبر، حتی نجد لذت ما ندعوک به و کعبت ما نستجیرک من. در بعض از نسخه هست کعابت، این همون اندوه به معنای اندوه. وجعلنا عندك من التوابين الذين اوجبت لهم محبتك، این همون توبه در واقع جامعی است که اینجا انسان توقع میکنه. و قبلت منهم مراجعه طاعتك یا اعدل العادلين. خب ملازم فرمید این جمله جمله قابل تأمل و درنگ فراوانی است. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود، یعنی ما از خدای متعال میخواییم که به ما روزی کنه، یکی خوفی رو که این خوف فوق‌العاده نگهدارنده و حفظ کننده و صیانت بخشه. خوف عقاب الوعید، تو در قرآنت نسبت به گناهکاران، نسبت به معصیتکاران، نسبت به کسایی که رعایت حریم الهی رو نمی کنند، اهل پارسایی و تقوا و امثال اینها نیستند، اونا رو وعده عقاب بهشون دادی با اون استحکام. خب خوف این عقاب، عقابی که از سوی تو این تهدیدش رسیده، این رزقی است که اگر کسی ازش بهره مند بشه در وجود او تولید عصمت و صیانت میکنه. خوف عقاب الوعید، اینو به من روزی کن. ببینید اینجا، ببینید در چه مقامی است. در مقامی است که دعا درش مستجابه دیگه. حال روز عید و روز آخر ماه مثلا مبارک رمضان و ایناست. اللهم ارزقنا خوف، اینو میخواییم برای چی؟ سرمایه سال آیندمون و مسیر پیش رومون. ما چی از ماه مبارک رمضان با خودمون بیاریم که این ما رو پیش ببره؟ دو تا کلمه است، یک خوف، یک شوق. این دو تاست، همون که اصطلاحا میگیم خوف و رجا. خوف و ترس از اون عقوبت وعده داده شده به ستمگران و ظالمین، بگیرید تا گناهکاران و مجرمین و فاسقین و امثال این هاست، که من بترسم، این خوف رو به من روزی کن. خب وقت این خوفی است که نگه دارنده است. دوم و شوق ثواب الموعود، به من روزی کن. اون شوق، اشتیاق نسبت به پاداشی که وعده دادی. پس تو هم وعده عقاب دادی، هم وعده ثواب دادی، که اونو بهش وعید هم میگن. عقاب رو با وعید معمولا گفته میشه. خب تو وعده دادی نسبت به گناهکاران، عقاب رو نسبت به اهل ایمان و عمل صالح، پاداش و ثواب رو. خب این انسان مؤمن باید از اون خوف بلرزه و تمام وجودش رو در بر بگیره تا صیانت بده او رو در برابر خطاها و گناهان و معصیتها و امثال، حفظش کنه در برابر لغزش ها. و این شوق و رجا، و که میده از کلمه رجا هم رفته بالاتر، اینجا حضرت تعبیر شوق رو استفاده کرده. شوق یعنی اون رجاء شدید، اون امید وقتی که به قله میرسه میشه شوق، که یک حرارتی است، یک حرارتی است در قلب انسان مؤمن نسبت به پر میکشه برای باریافتن به اون پاداش. چه پاداش هایی تو برای انسان های با تقوا پیش بینی کردی، که یه جاهایی گفتی که من یه چیزایی برای اینا در نظر گرفتم که به فکر احدی خطور نمی کنه، نه چشم کسی دیده، نه گوش کسی شنیده، و بالاتر از اینا به قلب احدی خطور نکرده که من چه چیزایی برای بندگان مؤمنم از پاداش آماده کردم. اینا سخن خدای متعاله. خب این شوق و اون خوف، اون خوف انسان رو سیانت میکنه در برابر گناه، این شوق انسان رو در آفاق بندگی به پرواز در میاره و تسهیل میکنه عمل صالح رو برای انسان. عمل صالح رو، انجام عمل صالح رو در انسان روان میکنه. کسی که اون شوق رو داشته باشه اصلا سنگین نیست براش انجام وظائف الهی، هیچ کلفتی درش نیست. چقدر مشتاق، عاشقانه میره سراغ نماز، عاشقانه میره سراغ روزه، عاشقانه میره سراغ زکات، عاشقانه میره سراغ حج، عاشقانه میره سراغ امر به معروف، عاشقانه میره سراغ نهی از منکر، عاشقانه میره سراغ صله رحم. یعنی ببینه مولا چی خواسته از او. عاشقانه میره در انجام وظائف اجتماعی و سیاسیش، عاشقانه میره، چون در هر کدوم از اینها اون پاداش و اون ثواب از طرف خدای متعال وعده داده شده. و انسان دیوانه رسیدن به اون پاداشی است که از سوی خدای متعال هست. خب این اون چیزیست که میخواد. بعد هم فرمود حتی نجد لذت ما ندعو که به، و کعبته کعبته با همزه است یا کعابته ما نستجیرو که من. خب حاصلش هم این میشه که در انسان هم اون اندوه و غمی رو که از این خوف انسان رو در بر میگیره که این کاملا سازنده است، اون حزن عمیقی است که کاملا سازندگی داره در برابر اون چه که انسان پناهنده میشه با ساحت و قدس الهی ازش، وسوسه های شیطانی و پیشنهادهای جور و جوری که از معصیت و گناه و دلبستگی های دنیایی و ابتلاعات و امثال اینها پیش روی انسان رژه میرن دیگه، قرار گرفته دیگه. با تمام شدن ماه مبارک رمضان دست و پای شیاطین هم که به قل و زنجیر بود که باز شده، ببین چه میکنن، چه میکنن شیاطین. این ماه شوال ماه خلاصه رقص شیاطینه که دور مؤمنین همین جور میچرخن و طواف میکنن و میرقصن که بتونن یه جوری ورود پیدا بکنن از طریق چشم اونها، گوش اونها، فکر اونها، دست و پای اونها، خوراک اونها، یه جوری راه پیدا کنن دوباره به زندگی انسان مؤمن. هدفشون هم مؤمنینن، اونای دیگه که خب اسیر شیاطینن، بلکه خودشون ملحق به شیاطینن. مسئله مؤمنه، شیاطین دور مؤمنین میچرخن که تعبیر قرآن کریم هم میگه اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این شیطان طائف اینجوریه دیگه، یعنی این همینجور دور این مؤمن میچرخه و میرقصه و دور میزنه تا بتونه یه جوری ذهن او رو، فکر او رو، دل او رو، امثال اینا رو که یه مقدار مستقیم شده به برکت ماه مبارک رمضان و مراقبت های ماه رمضان، اینو خلاصه درش خدشه درست کنه، اینا رو دوباره از اون حالت استقامت و از اون حالت بالاخره مورد پسند خدای متعال خارجش کنه، کج و معوجش کنه دیگه، خلاصه وارد بشه. دنبال اینه، خب دست بردارم نیست. قرض این که حالا این میخواستم اشاره کنم که ضمناً این شده ها، یعنی الان تو ماه مبارک رمضان این قل و زنجیر به دست و پای این شیاطین ملعون هست، از ماه مبارک رمضان که شما خارج شدید وارد ماه شوال شدید، از جمله اینه که دست و پای اینا باز میشه. و من در کتاب شریف اقبال میخوندم حرفای مرحوم سید ابن طاووس اهل الله مقامه شریف، که خب از دیگه سید طائفه شیعه است. ما یه شیخ و طائفه داریم، یه سید و طائفه داریم. شیخ طائفه ما شیخ طوسی است که قله است و به این عنوان شناخته شده است. سید طائفه هم سید ابن طاووسه اهل الله مرد خیلی بزرگ. خب این انسان ربانی الهی در این کتاب شریف اقبال، که اقبال الاعمال، که حالا مرحوم محدث قمی مثلا یه بخشیش رو در این کتاب شریف مفاتیح گزارش کرده، اونجا خیلی حرفای دیگه‌ای هم وجود داره که بماند. خب اونجا که میرسه به همین عید فطر و به بحث خروج از ماه مبارک رمضان، مثلا یه فصلی مطالبی رو آورده، یه نکته‌هایی رو اونجا یادآوری می‌کنه. از جمله اون یادآوری‌ها، یادآوری برداشتن قل و زنجیر از دست و پای شیاطینه. یه حواستون رو جمع کنید که اینا دیگه حالا با یک کینه بیشتری، با یک ناراحتی مضاعفی دارن میان سراغ شما. یعنی اینا رو شما حالشون رو گرفتید تو ماه رمضان، خدای متعال اینها رو در اون ماه به قل و زنجیر کرد به خاطر شما، که شما این خورده آسایش خاطرتون بیشتر باشه برای بهره‌مندی از ضیافت الهی، نه که به خاطر شما در قل و زنجیر شدن و حالا که آزاد سازی میشن اینا با یک کینه مضاعفی میان سراغ انسانهای مؤمن. تا مؤمنین خیلی باید حواس خودشون رو بیشتر جمع کنن. در هر صورت ما مثل این که داریم شما رو خسته میکنیم. قرار از این که اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود حتی نجد لذت ما ندعو که به اعتبار اون شوق، با اون لذت گفتگوی با تو و مصاحبت با تو رو بچشیم به برکت این شوق، و از اون طرف هم در اندوه پناهندگی به تو از شر این شیطان و این وسوسه ها و اینها به سر ببریم، از به برکت اون خوف، به خاطر اون خوف. میدونید این خوف انسان رو محزون میکنه قلبا. میدونید یک کسی که در معرض یک خطر، این خوف رو داره، ولی حاصل این خوف ضمناً یک اندوهی هم هست، یک حزنی هم هست. خب اینا جمع سازندگی داره. بعدم که فرمود وجعلنا، اینجا عرضه میکنه به پیشگاه خدای متعال، وجعلنا عندک من التوابین الذین اوجبت لهم محبتک، یعنی همون توبه ما رو جزء توبه کننده های واقعی قرار بده. این وجعلنا من التوابین یعنی استقرار جامع حضرت توبه در وسط قلب و شخصیت انسان مؤمن، که او رو حالش رو میکنه حالت توبه دائمی. این حالت رو، این میشه تواب. کی شما جزء توابین میشید؟ تواب فرق میکنه با تائب. انسان ممکنه جزء تائبین باشه، میگه نه جزء توابین. خدای متعال میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین. این تواب یعنی چی؟ یعنی کسی که در مقام توبه دائما مستقره، حالش همیشه حالت توبه است، یعنی اون بازگشته آکنده از حالت اضطرار و مشهون به پشیمانی و آکنده در این حال از رغبت و اشتیاق به سوی خدای متعال، از وضع موجود به وضع مطلوب. مؤمن همیشه این حالت رو داره، یعنی هیچ از وضعی که داره راضی نیست، همیشه احساس میکنه این وضعی که من درش هستم ناقصه، مشکل داره، معیوبه و من باید حتما به یه وضع بهتری برسم. حال محصول یک چنین فهمی میشه حالتی که اسمش هست حالت توبه، اونم در مرحله فعالش که میشه تواب. میشه اون حاصل اینه، میگه خدای منو جز اینا قرار بده، اونایی که دوستشون داری. چقدر جالبه که محبتت رو بر اونها واجب کردی و قبلت من هم مراجعت طاعتک و از اونها پذیرفتی، اونا رو در مقام بندگی و به بندگی خودت پسند کردی که اینا مراجعه میکنن به طاعت تو و بناشون اینه که بنده شایسته تو باشن و در خیمه اطاعت از تو اقامت کنن و هیچ دیگه از او خارج نشن. اینجوریه. خب وقت ما تمام شده، میخواستم اینو عرض کنم که ادب بدرقه یعنی این، که بعد ما رو میبره در مقام چی گفتیم؟ در مقام استقبال و انتظار از ماه مبارک رمضان آینده، که البته امتدادش هم استحضار دارید دیگه، با تعمیم دادن این دعاست که از نسبت به پدران، نسبت به مادران، اللهم تجاوز عن آبائنا و امهاتنا. چقدر این قشنگ، دعای برای پدر و مادر چقدر قشنگ. بعد و اهل دیننا جمیعن، بعد این تعمیم میده به همه، وقت آبائنا و امهاتنا میدونید دیگه، یعنی همه پدران ما، که همینجور از پدر و مادرمون شروع میشه تا پدران و تا پدر مادر پدر مادرمون و همینجور پدر مادرای اونها میره دیگه تا حضرت آدم و حوا سلام الله علیهما، همینجور امتداد پیدا میکنه. یعنی این کلمه تجاوز عن آبائنا و امهاتنا اینه ها، داری برای همه اونها دعا میکنی. و اهل دیننا، این دعا چقدر قشنگه، همه اونایی که اهل اسلامن جمیعا، من سلف منهم و من غبر الی یوم القیامه، هم اونایی که قبلا بودن قبل از ما و هم اونایی که بعد از ما هستن تا قیامت. یعنی ببینید این دعا رو ما چجور توسعه میدیم نسبت به کل. اصل و ریشه خودمون رو تخصیص به ذکر میکنیم که پدران و مادرانمون باشن، بعد دیگه همه رو میاریم ذیل یک کلمه که اهل دین ناست. مثل اینکه ذریه و فرزندانمون و فامیل و اونایی که به گردن ما حق دارن و اینها امتدادشون تا قیام قیامت رو هم همه رو میاریم ذیل اهل دین نا که برادران و خواهران ایمانیمون رو هم پوشش میده. خیلی قشنگه. میدونید نکتهش سرش اینه که تو ماه رمضان بزرگ شدی دیگه، یه ماه گفتی اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغنه، هی میگفتی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، دین کل مدین، اشف کل مریض، اصل کل فاسد من امور المسلمین. یعنی همچه گند، معلومه بزرگ شدی تو، کل رو میخوای، قانع نیستی به اصلاح جزئی در امر امت، قانع نیستی، میشه میگه اصل کل فاسد. به این که بعضی از بدهکارا و اینا که گرفتار دین و اینا مشکلشون حل بشه قانع نیستی، میگه اللهم اغفر دین کل مدین. به این که بعضی از اینا که گرفتارن در زندان و این بر اون بر و اینها بعضیشون آزاد بشن راضی نیستی، میگه کل اسیر. خیلی عجیبه. به شفای بعضی از مریضا راضی نیستی، میگه کل مریض. اینجوری بزرگت کرد ماه رمضان. حالا که بزرگ شدی اینجوری دعا میکنی دیگه، میگه اهل دین نا جمیعن، اونم نه فقط قبلی ها که بماند، من از این به بعد برای همه کسایی که بعد از ما تا قیام قیامت میان و همشون متدین به این دینند، به دین اسلام ناب محمدیان صلوات الله و سلام علیه مجمعین و ذیل ولایت علوی قرار میگیرن تا دامنه قیامت، من برای همه اونا دارم دعا میکنم. عجب، چقدر قشنگه. یعنی تو وایسادی اینجا، یک از یک طرف به همه کسایی که پشت سر تو هستن از اول بودن تا حالا، و یک طرف هم نگاه میکنی بعد از تو هستن تا دامنه قیامت، هم نسبت به همه احساس وظیفه میکنی و برای همه خیرخواهی میکنی، برای همه هم دعا میکنی. چقدر قشنگه. بعدم که صلوات، و چه صلواتی هم اینجا هست، خیلی صلوات عجیبی است، خیلی. اونم صلاتن تبلغنا برکتها و ینالنا نفعها و یستجاب لها دعاؤنا. عجب. این صلوات بر محمد و آل محمد، اون صلوات جامع و کامل، چه کیمیاییست، کیمیای اکبره. انک اکرم من رغب الیه و اکفا من توکل علیه و اعطا من سئل فضله و انت علا کل شیء قدیر. بابا من با کسی دارم صحبت میکنم و از کسی دارم درخواست میکنم که در برابر خواست او هیچ مانعی وجود نداره، بر هر چیزی تواناست، بنابراین او قادر بر این که این بنده ضعیف آسی کمترین گرفتار انواع و اقسام ضعف ها رو از این حزیز خفت و ذلتی که به خاطر معصیت و اینها بهش گرفتار شده دستشو بگیره ببره به قله عزتی که به مطیعین درگاه خودش میده. خب نگه علی کل شیء قدیر، خب به تو میاد، از بلدی این کار رو بکنی. من از کی دارم درخواست میکنم؟ از قدرت مطلق دارم درخواست میکنم. اگر من چیزی رو برای خودم میخوام و برای قبلیا از اولین و بعدیا تا آخرین دارم توقع میکنم، آخه از کی دارم درخواست میکنم؟ از مؤتی علی الاطلاق و کریم علی الاطلاق و قادر علی الاطلاق دارم توقع میکنم. برای این توقع بی جایی نیستش که. خیلی خوشگله این دعا. واسطم هم که محمد و آل محمدن و صلوات بر محمد و آل محمده، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب کافیه، خستتون کردم. چقدر سریع گذشت این ماه مبارک رمضان و چقدر سریع این روزها داره ما رو از ماه رمضان دور میکنه، قبلی و بعد دیگه میریم توی اون فضایی که دیگه باید چشم امید داشته باشیم برای روزهای خدایی پیش رو. قرار از اون انتظار فعال مهمه، این رو انشالله دستور کار قرار بدیم. ما من وقت نشد، یعنی میخواستم یکی دوتا نکته دیگه رو عرض کنم که فرصت نشد، یعنی رفتیم دیگه با این بحث همینجور رفتیم بعضی به جاهای خوبی رفتیم. ولی اون نکته ای که میخوام تأکید کنم، تأکید خاص بکنم، عزیزان سه کلمه است. حالا خیلی مطالب هست، من تا سه تا کلمه تأکید خاص. یک، در ادب بدرقه و انشالله ادب استقبال و انتظار فعال تا ماه مبارک رمضان پیش رو. چیه؟ یک، عبارت است از این که ما به لطف خدا متعال و به فضل الهی با برنامه ریزی، با طراحی مناسب، سطح ارتقا یافته ارتباطمون رو با قرآن کریم حفظ کنیم. این یک نکته. حالا سربسته دیگه تفصیلش با خود شما. این یک نکته است در بدرقه و انشالله در استقبال. دوم عبارت است از این که ما به لطف پروردگار متعال و به عنایت الهی این سطح مراقبات ارتقا یافته خودمون رو هم صیانت کنیم، که ذیل کلمه عمومی تقوا و کلمه اختصاصی ورع تعریف میشه. ورع همون مراقبات ویژه در باب محرماته، که انسان در ارتباط با گناهان و محرمات الهی احتیاط کار باشه، احتیاطاتمون رو زیاد کنیم، ضرر نمی کنیم. راجع به قرقگاه‌های الهی فرمودن احتیاطاتتون رو زیاد کنید. لذا در اون جمله‌ای که از امام صادق علیه السلام یا از امام باقر علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن سونو دینکم بالورع. فرمودن شما با این احتیاط در محرمات دینتون رو صیانت کنید، دینتون رو مواظب باشید، به دینتون خراب نشه. پس همین ورع. خب اونم که معلومه، ورع چشم، ورع گوش، ورع دست، ورع پا، ورع بمونم قلب، این هست دیگه. این همون حالت احتیاط در ارتباط با محرمات. یادتونه که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه شعبانی از پیامبر اعظم سوال کرد که یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، در ماه مبارک رمضان بالاترین عمل و با فضیلت ترین عمل چیه، شما یه فهرست طولانی برای ما گذاشتی. خیلی مفصل دیگه همون چیزایی که در خطبه شعبانیه هست. خب حضرت ما افضل الاعمال، از همه با فضیلت تر کدومه؟ حضرت فرمودن الورع ام محارم الله عز و جل. اینه، یعنی اصلش اینه که انسان مؤمن از نسبت به گناهان، اون چیزی که خدا متعال حرام کرده، ورع داشته باشه. ورع یعنی احتیاط، یعنی حرکت با فاصله نسبت به گناه. این میشه ورع. یعنی اونجایی که قروقه، خط قرمز، خط الاحمره، شما با فاصله از او حرکت کنید، این میشه ورع. سوم چی؟ پس شد یک، اون ارتباط با قرآن کریم، مثلا ارتباط ارتقا یافته در ماه مبارک رمضان این صیانت بشه، ما این رو امتداد بدیم انشاءالله. دوم، ورع با همین توضیحی که عرض کردیم. سومم حفظ ارتباط ارتقا یافته با ولی الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف علیه السلام. شما در ماه مبارک رمضان نسبت به حضرت حجت سلام الله علیه یک ارتباط نزدیکتری رو احساس میکردید، دیدید دیگه، حضرت به شما میدان دادن، مخصوصا در اون دعای افتتاح و در اون حالاتی که داشتید و اینا، احساس میکردید به امام زمان نزدیکتر شدید، میتونید با حضرت حرف بزنید، حس نزدیکتری داشتید، مخصوصا لیلت القدر رو دیگه، حالا خب شب خاص حضرت و بعدم این رو هم حفظ کنید. یه پیشنهاد برای عزیزانم دارم، البته پیشنهادات زیاده، یک پیشنهاد و اون پیشنهاد اینه که از این به بعد در تمام، یه قراره دیگه با هم دیگه، اینا ذوقیه، منتها شما با ما رفیقید دیگه، این ذوق به اشتراک میگذاریم، من این کارو کردم، شما هم دیگه همین کارو بکنید. از ماه مبارک رمضان شروع کردیم، حالا شما از همین حالا داشته باشید. در تمام نمازهاتون، در تمام نمازهاتون شما قنوت دارید. قنوت نماز عشا و قنوت نماز عصرتون رو تا پایان امسال، تا ماه مبارک رمضان آینده به دعای برای حضرت در قالب اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن قرار بدید، که این هدیه لیلة القدر دیگه، هدیه ویژه لیلة القدر همینه که فهمدن از سر تا پای این شب بگید اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن، دعای جامعی است برای حضرت ولی الله العظم. این رو تو نمازتون بیارید، انشالله که یادتون نمیره، هر وقتم یادتون رفت دوباره جبران میکنید دیگه، تا انشالله برسیم به ماه مبارک رمضان آینده با این نیت که خدایا من این انسی رو که از لیلة القدر با حضرت ولی الله العظم و صاحب عالم پیدا کردم و مورد عنایت حضرت قرار گرفتم، در قالب این دعا در نماز واجبم حفظ میکنم برای حضرت تا سال آینده. اینم پس قراره دیگه، انشالله یادتون باشه. این سه تا پس نکته. انشالله خداوند تبارک و تعالی به همه عزیزانمون توفیق کرامت کنه. من انشالله خدا توفیق بده شاید هفته آینده و جلسات بعد راجع به مسائل روز و اینا یه چند جمله گاهی خدمت عزیزان طبق روالی که ما در سنت درس‌های صحیفه داشتیم گاهی عرض میکنیم راجع به مسائل جاری و مسائل روز و اینا. مطالب زیاده، مطالب خیلی زیاده، وقت امروزمون تمام شده است، منم یکمی خسته شدم از صبحم. خب میدونید ما مشغولیم دیگه به گرفتاری ها و کار ها و بعضی ها مشغول همش مطالعه و اینان، بعد میان مثلا یه درسی هم میگن، ما همش مشغول گرفتاری ها، تصمیم های سخت و گاهی بعضیش سردرد میاره یه تصمیمش، مشغول اینا هستیم، بعد میام خدمت شما مثلا اینجوریه. این هم حالا به توفیق الهی شما برای ما هم دعا کنیم دیگه. حالا انشالله اونو میذاریم برای فرصت دیگه، هم راجع به اتفاقاتی که در منطقه داره رخ میده، اتفاقات بسیار عجیبیه، خیلی حوادث بزرگیه، غافلیم. اون چه که در فلسطین داره رخ میده، در یمن داره رخ میده، در کل در منطقه در حال رخ دادن است، اتفاقات بسیار بزرگ و شوق انگیز، البته حزن‌آورم هست به خاطر بعضی از گرفتاری، ولی در کل نه، توت خیلی اتفاقات بزرگیه که اینا انسان توجه کنه، درک کنه، باش همراه بشه، درش بشارت‌های بزرگی هست در اون چه که در منطقه داره رخ میده. در کشور خودمونم خب به حمدالله در آستانه تحولات بزرگ در سال 1400 و انتخابات و امثال اینا هستیم که حالا مقدماتش داره شکل میگیره. انشالله خداوند تبارک و تعالی این اتفاقات رو در سلسله و در حلقات زنجیره اتفاقاتی قرار بده که جنبه تمهیدی برای ظهور حضرت حجت ابن الحسن روحانو فداه داره انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.